مسئله اخبار از گاز و اوپک گازی، من رسیدم به ایران در رابطه با ایران همچنان که اشاره کردم ادامه فشار بر فعالین زنان هست و استمداد خانواده دکتر بنی یعقوب. این یک فاجعه است، تنها به خاطر کشته شدن یک انسان نیست. اینهایی که الان این همه شعارها رو دارن میدن، اینها کسانی هستند که اسم سال رو سال علی میذارن، اسم سال دیگر سال عدل علی میذارن، صبح تا شب بر طبل ارزش های معنوی میکوبن. در همین حال یک دختر معصوم در دست عواملی کشته شده و جالب واکنش تمامیت بدنی قوه قضاییه و اجرایی مملکت بسیج شده، دست به دست داده این خانواده رو از پیگیری مسئلش به صلاح جلوش بگیره و این قتل رو بپوشونه. همچنان که دیدیم به سرعت هرچه تمومتر برخلاف همه موازین شناخته شده و رسمی بدون اجازه خانواده وادار کردن که اون دکتر بنی یعقوب رو دفن بکنن، توی قبر بتون هم بریزن و با تمدید اجازه ندادن به نبش قبر، اجازه هر نوع حقیقت یابی از طریق نبش قبر هم از بین بردن. و از این گذشته تمام نهادهای مذهبی ایران و اونهایی که پاره از مراجع تقلید که گاهی اوقات یکیش میگه مینویسه، هفته پیش خوندم در اخبار که گفته بود که چادر باید به شکل متحدون شکل و رنگ سیاه باشه، اینهایی که این همه عرق اسلام زیادی اونها رو وادار به حرف زدن میکنه، همه اینها سکوت کردن در مقابل این ظلم و جنایتی که شده. و این به این معنی نیست که اگر صحبتی نیست جنایت اونهایی که مرتکب شدن و جنایت اونهایی که شنیدند و هیچ نگفتند و میتونستن چیزی بگن، اینها هرگز فراموش نخواهد شد. چند نفری از فعالین زنان باز یا به زندان احضار شدن یا ممنوع خروج شدن و محکومیت 11 ساله کبودوند رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر کردستان از خبرهای هفته پیش بود. و باز خبرهای انتخابات گرچه زوده، هنوز 6-7 ماهی باقی مونده، ولی هر روز داغ‌تر میشه در ایران و صحبتهایی میشه که دال بر این هست که نه فقط اقتدارگرایان همچنان در همون طبل گذشته میکوبن، بلکه اصلاح طلبان هم از این تجربه 8 سال کوچکترین درسی نگرفتن، از شکستاشون در انتخابات نه فقط مجلس ریاست جمهوری بلکه در انتخابات آزاد شوراهای شهر هم که شکست وحشتناک خوردن درس نگرفتن، از عدم همکاری مردم با اعتصاب مجلسی هاشون در آخر مجلس ششم درس نگرفتن، هرگز معذرت نخواستن، هرگز خود انتقادی نکردن، هرگز خود کافی نکردن و به لطائف الحیل همچنان خودشون رو تنها محور و مدار در داخل میدونن و ایران رو همچنان که در صحبت‌های گذشته اشاره کردن به یه دوالیته گریزناپذیر مثل آمریکا که باید یا دموکرات باشه یا ریپابلیکن، در ایران هم به این دوالیته دچار کردن و هر حرکت سوم گروگان انگ رنگی بودن انقلابه، به عنوان اینکه کسی زنان اگر حقوق برابر میخوان، اینا میخوان انقلاب مخملی بکنن، دانشجویان اگر حرکتی میکنن اونا میخوان انقلاب بنفش بکنن و از این قبیل حکایت ها. و متاسفانه حرکتی که میبایستی به دور از این دو جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا باشه هنوز شکل و شمایل قوی و درستی پیدا نکرده. در هفته گذشته جمله از حجاریان نقل شد که از اون به عنوان تئوریسین اصلاحات اسپورده میشه، جمله کلمات قصاری بیان کرد و اونم این بود که ناطق نوری بهترین کاندیدای اصلاح طلبان میتونه باشه. این فکر میکنم احتیاج به توضیح نداشته باشه، نشون میده سقف و کف فکرها و اندیشه های در اون جناح چیه. اگر اینو کنار صحبت بهزاد نبوی بذارم که اعلام کرده بود که خوشبختانه چون سقف مطالبات پایین آوردیم، توقعات رو پایین آوردیم، پس خاتمی مشکلی نخواهد داشت، یعنی اینکه دیگه تدارکات چی بودنش هیچ مشکلی نیست، اینها نشون میده که در این مقوله اونها چگونه میاندیشن و اصالت قدرت تا کجا اونها رو مشغول کرده و اینکه به هر نحوی شده به هر حیله برای رفتن به دل قدرت به هر حیله رهی باید یافت. در حال اینها دنبال به قدرت رسیدن هستند و اونچه که وجه المصالحه قرار میگیره خواست و آرزو و نیازهای حداقل 80% از مردم ایرانه که دنبال داشتن یک کشور آزاد مرفه هستند. در این رابطه بر اینکه صحبتم رو با همش از بدی و خبرهای بد تموم نکنم، دو خبر جالب هم میگم. یکیش اینه که بنا به اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قرار شده برنامه پنجم توسعه اسمش برنامه پنجم تعالی باشه و این در این برنامه تعالی مدیران مربوطه باید کلاس‌ها و دوره‌های تعالی اسلام رو ببینن و قرار شده که الگوی اسلامی اعمال بشه و از هر نوع الگوگیری از پیشرفت‌های کشورهای غربی خودداری بشه و مثال‌هایی زدن از جمله اینکه مبنای این توسعه تعالی برنامه تعالی ما یکیش ارتباط با خدا و احساس ماورای شبکه هستیه، یکیش توسعه ازدواج موقت برای این رفع مشکل کسانی که نیاز مردانی که البته نیاز جنسی دارن و آموزش جنسی برای تخلیه هیجانات جنسی جوانها که البته میتونیم حدس بزنیم ممکنه برنامه های آقای گیلانی تکرار بشه که بحث های شیرین لباس و بقیه دوباره در سطح وسیع توضیح داده بشه و یا اینکه غذا خوردن رو به مردم یاد بدن که به جای 3 وعده 2 وعده خورده بشه و نوشابه ساخته بشه که تو نوشابه سلامت با استفاده از دستورات امام رضا داده بشه و ضمناً هم دوره 5 ساله توسعه قبلی که تعالی میشه 7 ساله بشه به خاطر 7 سالی که حضرت یوسف وقتی در زندان خواب دید که 7 سال قحطی میشه و بعد از اون رونق به وجود میاد، قرار شده که این دوره 7 ساله بشه که 7 سال سختی رو مردم بکشن و بعد از اون خواب یوسف زمان ما تعبیر بشه که به رفاه و گشادگی برسن. طبیعتاً در این چارچوب با نوشابه بر مبنای دستورات امام رضا و بعضم روایاتی که در کتاب‌های مختلف در بهار الانوار و پاره کتاب‌های دیگه آمده، باید حتما دنبال این که کفش زرد باید پوشید همراه با آموزش جنسی یاد خواهند داشت که مردا میتونن با پوشیدن کفش زرد قدره بار افزایش بدن و از این قبیل مسائل. برحال این هم از خبرهای بسیار جالبه برای تفنن بد نیست. خبر دیگر این که در دانشگاه تهران فرمهایی به اساتید دادن که پر بکنن که در اونجا اسامی همسرانشون شماره شناسنامه همه مشخصات خواسته شده و برای مجردها هم دادن و این که در مقابل تعداد زنان 11 تا خونه خالی گذاشتن. اگر کسی بیش از 1 زن داره فرصت جای خالی داشته باشه به اسم زنان دیگرش هم اونجا بنویسه. برحال ما همچنان که اشاره کردم هم در سطح جهان هم در سطح ایران شرایط روزهای سختی رو ویژه‌ای رو میگذرونیم. امیدوارم هفته آینده که به دنبال این حرفا حرف خواهیم زد، انتخابات آمریکا رو پشت سر گذاشتیم که طبیعتا خواهیم گذاشت. امیدواریم که شرایطی پیش بیاد که مقداری دلیل پیدا بکنیم که به آینده امیدوار باشیم، و باز امیدوارم که شرایطی پیش بیاد در میهنمون، که شرایطی پیش بیاد که باز هم بتونیم لبخند بزنیم و به آینده روشن و زیبای ایران که بیگمان اگر همین الان نباشه خواهد رسید، دلایل داشته باشیم که به اون امیدوارتر از پیش باشیم.
درود بر شما باد، و امیدواریم که هرچه زودتر به اون روزهای پر امید برسیم، به دور از این همه خبرهای که شما فرمودید، اشاره کردین که لبخند بزنیم. به نظرم اینا خیلی لبخند نداشت. میخواستم با این بیت شعر پاسخ بدم که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته از آن میخندم. به صورت نمیخواستم فضا رو عوض کنم.
داده که گفتم خنده کار طبیعتاً العاقله یکفی هون اشاره کردم که میبینید از درد دقیقاً زیبا خوندید، قشنگ گفتید، اینها همه از درده. وای به ما، وای به روزگار ما، بیگمان اینها تأسف آوره که ما در جهانی که به سرعت داره به جلو میپره، به سرعت داره این کاروان پیشرفت به هر لحظه شتابش بیشتر میشه، در چنین حالتی اگر یه وقت، شاید یک بار در این باره صحبت کردیم، اگر یه وقت اندیشمندانی در کار بودن، همین الان از روزنامه داخلی بخونید، همه حتی از جناح اقتدار طرف ها هم به بی برنامگی اقتصادی و برنامه‌ریزی مملکت که دعو داغونه اشاره میکنن، اگر اندیشمندانی می داشتیم که می گفتن ما با این های تک مخالفیم و می خواهیم مثل همونی که مثل شوماخر در زیبا کوچکست توضیح میده، ما با یک اقتصاد میانه ولی انسانی می خواهیم حرکت بکنیم، عیبی نداشت. اما وقتی که شما شاهد هستید که معاون گردشگری میگه که ما قبر کروش در ایران بی حساب کتاب نیست، این سرمایه گذاری خداست که باید به اصطلاح در مملکت ما قبرش قرار گرفته، از اون طرف جاده ولایت رو میخوام بکشن، مسیر در 60 میلیون دلار پروژه گذاشتن برای مطالعه احداث جاده ولایت، یعنی جاده مسیر حرکت امام رضا از مدینه به مرو که به دعوت مأمون میرفت اونجا که میخواست امام رضا رو بلیعت بکنه، در اون مسیر چون چند قدمگاه ساخته شده پس جاذبه گردشگری داره، و یا اینکه از همین مطالبی که اشاره کردم، نوشابه سازی، این حکایت ها، در اینا واقعیت های غم‌انگیز به شکل تلخ طنزهای سیاهه، وگرنه ما میدونیم چه باید آرزو بکنیم و به چه چیزی بخندیم. واقعیت این است که الان کشورهای حتی کوچک جهان، در پاره‌ای از کشورهای آفریقایی ما رشدهایی میبینیم شگفت‌انگیزه. با گلوبالیزه شدن جهان، همه جهان چنان به هم نزدیکن که همه میدونن چه اتفاق میفته، درآمدهای سرانه کشورها به سرعت داره تغییر پیدا میکنه، رشدهای 6-7%، 8-9% هر روز داره بیشتر میشه، و دستاوردهای علمی اقتصادی کشورها هر روز داره بیشتر میشه، فاصله فقیر و غنی داره گشاده تر میشه. در چنین شرایطی ما ایرانی که ثروتمند و بالقوه هستیم و همه توان لازم رو داریم، میبایستی به مراتب صدها بار بهتر از این، خردمندانه تر از این بیندیشیم و دست به این کارها نزنیم، و بدونیم به جای اینکه به خط ولایت فکر بکنیم، به این فکر کنیم که هنوز هم که هنوزه کسانی که میخوان از خط آهن استفاده کنن، باید ساعتها روزها اگر بلیط از بازار سیاه نمیخرن، به زحمت بلیط تهیه کنن، یا خط هوایی دچار اشکال هست، هنوز بعد از این همه سال، بعد از 270 میلیارد دلار درآمد این چند ساله، 3 ساله نفتی، هنوز خط آهن رینگی ایران وجود نداره، هنوز خیلی خطای ما همش رفته برگشتیه، بسیاری از مناطق اقتصادی مهم ایران ربطی و اتصالی به شبکه ندارن. اینا واقعیت های فاجعه بار این در رابطه با راه گفتم البته
بله، بله.
رابطه با بهداشت، در رابطه با آموزش و پرورش، در رابطه با آزادی های سیاسی، در رابطه با رفاه عموم مردم، همه اینها واقعیت های به شدت تلخه که اگر یک برنامه ریزی خردمندانه مبتنی بر منافع ملی انجام می شد بیگمان ما در چنین شرایط قهقرایی نبود.
کاملا کاملا سپاسگزار جناب قرری. و به پایان آنچه که در رابطه با شرایط کشور و مردم ما در این روزهای بسیار حساسه، اینکه هموطنان ما باید در این روزها واقعا بسیار هوشیار باشند و بیدار و معترض در برابر این حرفهایی که برخی از این سران رژیم میزنند، مثل ما به حزب اللهی کمک میکنیم، به حزب اللهی ها کمک نظامی میکنیم، یا صحبتی که لاریجانی رئیس مجلس درباره حمله هلیکوپترهای آمریکایی به سوریه میگه که با توجه به تجربه‌ای که ما از آمریکایی ها داریم با این نوع اعتراض های دیپلماسی نمیشه آمریکا رو متوقف کرد، باید یک اقدام و یک حرکت قدرتمندانه و محکم کرد. بعد یا نماینده سپاه بگه که برای ما جنگ با اسرائیل بی‌نهایت راحت تر از جنگ با عراقه، و بسیاری از این صحبت ها و لاتائلات و بعد مانورهای نظامی، اونم این روزایی که واقعا جمهوری خواها در بسیاری از تحلیلاشون هم می‌نویسن که منتظر یک معجزه هستن، و بازم این آقایون دارن اون خاطره اون گروگانگیری رو که گروگان ها رو بعد از سرنگونی کارتر آزاد کردن، بعد از برآمدن ریگان، که از غذای روزگار چند روز آینده هم مصادف با سالگرد گروگانگیری یا در واقع گروگانگیری ملت ایران، و به این ترتیب به کمک جمهوری خواهان رفتند و در واقع برآمده از جمهوری خواهان هستند باشیم و اجازه ندیم که این صحنه ها باز تکرار بشه.
شما به اندازه کافی گویا گفتید، من مطلبی اضافه نمی کنم به جز این که بگم که وقتی که شما منافع ملی رو فراموش کنید و به منافع قدرت طلبانه گروهی متمرکز بکنید، بیش از اونی که شما اشاره کردید از توش بر نمیاد. اگر نه، اگر منافع ملی اصول راهنم اصل راهنمای ما بود، بیگمان این اتفاقات نمی افتاد، بیگمان مسیر صلح می رفتیم، بیگمان سعی می کردیم که خودمون رو از به اصطلاح از شاخ گاو دور نگه داریم، بیگمان سعی می کردیم توسعه‌مون رو مثل برزیل که داره میده، در حالی که ایران این همه آقای دبیرکل سازمان ملل به ایران تذکر میده مواظب خودش باشه، اما در همین حال شاهدیم که برزیل داره برنامه هسته‌ایش رو بدون حساب پس دادن به سازمان بین‌المللی انرژی و یا بدون داشتن بازرس، بدون انتقاد، بدون بدبیرها گفتن داره ادامه میده. ایران حق داشت در چنین شرایطی که آفریده در یک فضای مسالمت میتونه حتی مسئله پروژه هسته‌ای خودش رو ادامه بده که حق طبیعیشه و میتونه با این همه تخصص و تبحری که در بین اندیشمندان ایرانی وجود داره میتونه این کار بکنه. ولی وقتی که حکایت همچنان که اشاره کردم، حکایت این است که اونه که نمیخواد، ما اقلیت کوچک اصحاب کهفی که از خواب 20 چند ساله بیدار شدیم و الان هنوز حال هوای سال 58-59 تو سر ماست و نفهمیدیم که در جهان چی گذشته، چه اتفاقی افتاده، خب طبیعی است که نتیجهش بهتر از اینی که شما اشاره کردید و من اشاره کردم نخواهد.
درود بر شما، باید خسته نباشید. با سپاس مجدد که در این گفتگو شرکت کردید و با این آرزو که حداقل در این چند روز و بعدش هم در این چند هفته باقی مانده دشمنان مردم ایران فضای کشورمون رو با سخنان بیخردانه و ابلهانه تبدیل به فضای جنگی نکنند، با شما تا گفتگوی دیگر بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خدا نگهدار، روزگار بر شما و شنوندگان خوش خورم باد.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غروی درباره انتخابات آمریکا، تب تبلیغات و هیجانات در گرانترین انتخابات جهان، بعد از دموکراسی الیت ها، حالا دموکراسی کورپوریشن ها، سخنان و گفته های اوباما درباره پیشینه خود، سیاست های داخلی و همینطور درباره ایران و روسیه و بازسازی ارتش، با توجه به اینکه همکنون بودجه نظامی آمریکا بالاتر از بودجه کل جهان است، اظهار علاقه کردن تعداد زیادی از جوانان برای رأی دادن به اوباما و مطرح شدن تئوری برادلی در این باره، نکته جالب که هم پهلوی طلبان و هم مجاهدین و تجزیه طلبان خواهان ریاست جمهوری مککین هستند و مرتباً در رادیو تلویزیون هاشان و همینطور در صدای آمریکا و بی بی سی موزیانه تبلیغ می کنند و هم سران رژیم ایران با تحریکات و عملکردهای ابلهانه تداوم حاکمیت نیوکانها و جمهوری خواهان را مثل مسئله گروگانگیری و سر کار آمدن ریگان را در سالگرد آن خواهانند. ایران امروز از نظر اقتصادی و رفاه و آموزش و الگو بودن چگونه می توانست و می باید می بود؟ بحران مالی آمریکا، تأثیر آن بر جهان و بر ایران، سیر نزولی قیمت نفت، حجم سه برابری واردات بر صادرات، نتایج آن با کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر وضعیت مردم، نشست اوپک گاز بین ایران و روسیه و قطر، نقش گاز در آینده انرژی جهان، خط لوله گاز ایران و پاکستان و در صورت موفقیت به هندوستان و چین، ادامه فشار بر زنان، استمداد خانواده بنی یعقوب از مردم برای دادخواهی و سکوت و بیتفاوتی مراجع در این باره که فتوا برای چادر و حجاب می دهند، محکومیت فعالان حقوق بشری مثل کبودوند و اخبار انتخابات ایران و اینکه هموطنان باید در این روزها بسیار هوشیار باشند و بیدار و معترض در برابر حرفهایی که برخی از سران رژیم در ایران میزنند، مثل ما به حزب الله کمک نظامی میکنیم یا اینکه با زبان دیپلماسی نمیشود با آمریکا صحبت کرد و باید یک حرکت و یک اقدام قدرتمندانه و محکم کرد، یا برای ما جنگ با اسرائیل بی‌نهایت راحت تر از جنگ با عراق است، و بسیاری از این نوع خوزعبلات و لاطائلات و مانورهای نظامی که انجام می شود، آن هم در این روزها که جمهوری خواهان منتظر یک معجزه هستند. و آیا معجزه ای را که نیوکانها در انتظارش هستند توسط همین افراد اجابت خواهد شد؟ و آیا اساساً این اعمال از سر نادانی و در قدرت بودن است یا از بابت خدمت به بیگانگان و یا هر دو؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.